برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی، انتشارات جام جم. رسیدیم به روایت 23 این کتاب تحت عنوان دیگه دیدار به قیامت. محسن سعیدی، متولد 1350 در غزنی، از سال 1360 مهاجر در ایران و در شهر قم، درس خوانده تا سطح 4 در حوزه علمیه قم، تحصیل کرده رشته مدیریت در مؤسسه امام خمینی، شاعر و پژوهشگر ادبی، صاحب چند مجموعه شعر و آثار تألیفی، عضو هیئت مدیره کانون ادبی کلمه. در سمت شمال غرب شهر غزنین با فاصله در حدود 50 کیلومتر از مرکز شهر منطقه‌ای وجود دارد که ناهور نامیده می شود و در تقسیمات اداری یک ولسوالی است. در سمت جنوب شرق این شهرستان ناحیه است که در زبان عامه مردم به نام علاءالدینی خوانده می شود. مردم این ناحیه خود را از بازماندگان سلطان علاءالدین غوری می دانند. موطن کنونی آنان شامل دو دره تنگ موازی و محصور با کوههای بلند و نیز حاشیه شرقی دشت ناهور است که از سمت غرب به هر دو دره وصل می شود. زادگاه من دهکده‌ای به نام قریه میانه است که در وسط دره سوخته علاءالدینی قرار دارد. مردم علاءالدینی مانند سایر مردمان هزارستان فارسی زبان و از لحاظ مذهبی شیعه اثناعشری اند. پدرم مرحوم ملا عوض‌علی از عالمان به نام منطقه است، با سابقه نزدیک به 70 سال خدمت فرهنگی اجتماعی و تعلیمی. از همین روی اغلب با عنوان آخوند کلان یاد می شد. از بهار 1358 تا بهار 1364 که آغاز مهاجرت من است، شاهد تحولات و حوادث بزرگی در وطن، منطقه و خانواده ام بودم. در این دوره 6 ساله دولت چپی ها 3 بار به منطقه ما لشکر کشی کرد. در هر بار بخش های از منطقه را موشک باران و بمباران می کردند. مردم آواره کوه و صحرا می شدند. در هر نوبت تعداد شهید، مجروح و مفقود الاثر می دادیم. اما چیزی که عامل اصلی مهاجرت ما شد، پیدایش و رشد گروه ها و احزاب سیاسی و نظامی مخالف دولت بود. پدر و برادران من حزبی و سیاسی نبودند، اما موقعیت اجتماعی پدرم اجازه نمی داد که از این جریانات به دور باشیم. به زودی این احزاب متعددی که شکل گرفته بودند، جدا از درگیری با حکومت، با همدیگر نیز درگیر شدند. آغاز این درگیری ها در منطقه ما بهار 1363 بود. در این سال منطقه ما دوبار میان دو جریان سیاسی دست به دست شد و تا فصل زمستان چندین نوبت برخورد شدید و با تلفات داشتیم. این حوادث آرامش عمومی مردم را برهم زد. ناامیدی شدیدی را نسبت به آینده پدید آورد و بسیاری را تا امروز آواره داخل یا خارج کشور کرد. من تا کنون دوبار از وطنم آواره شدم و در این نوشتار سعی می کنم خاطراتی را از هر دو مهاجرت روی دو خط موازی بنویسم. نخستین آوارگیم در اواسط ثور 1364 با تلخترین جمله‌ای که در ذهنم دارم آغاز شد. بچیم، دیگه دیدار و قیامت. این آخرین سخنی است که از زبان مادرم به یاد می‌آورم. او این جمله را در حالی به زبان آورد که با هر دو دست صورتم را به صورت خود چسبانده بود و اشک و بغض خود را به سختی مهار می‌کرد. او به راستی حسرت دیدار خود را تا قیامت در دلم حک کرد. من اما با سادگی کودکانه دستانش را به صورتم مالیدم و بوسیدم و گفتم: نه آبای، ما زود پس میاییم. صبح زود بود که من و دو برادر بزرگترم از خانه برآمدیم و تا غروب از یک مسیر میانبر کوهستانی با منطقه قره‌باغ رسیدیم. اولین بار بود که چنین طولانی و یکسره راه پیمایی می کردم، اما خستگی را احساس نمی کردم و بیشتر با آشوبی که در درونم در جریان داشت مشغول بودم. آشوبی شگفت و مرکب از دلواپسی، شوق و نگرانی همزمان. برادر بزرگترم گویا به قصد تسلی من در طول مسیر از بدیهای وطن اجدادی و اینکه ارزش دل بستن را ندارد می گفت و در مقابل از خوبیها و به طور خاص از آبادی و پاکیزگی محیط و زندگی مردم ایران صحبت می کرد. صبح فردا نوبت خداحافظی با برادر بزرگترم بود. او وظیفه راهنمایی خود را انجام داده بود و باید به خانه برمیگشت. لحظه وداع با او را با جزئیات به خاطر نمی آورم. از آن لحظه فقط این حسرت جانکاه در دلم مانده که ای کاش به قدر کافی به چهرهش نگاه می کردم. من از هجرت نخست پس از نزدیک به 11 سال و در زمستان 1373 به خانه برگشته و جای مادر، پدر و برادر بزرگترم را خالی یافته بودم. این بود که در هجرت دوم که زمستان 1379 اتفاق افتاد، برای وداع باید به قبرستان می رفتم و چه سخت است وداع با گورستان. در واقع در وداع با گورستان همه چیز یک طرف است. تو حرف می زنی، دعا و درد دل می کنی، اما طرف مقابل هیچ واکنشی ندارد. تو حرکت میکنی و راه میفتی، اما طرف همچنان ساکت و خاموش نگاهت میکند. وداع با گورستان وداع نیست، نام دیگری باید بر آن گذاشت. هبوط در شهر کویت. در سفری پرمخاطره و رنجاور و با عبور از مسیری خاکی و کوهستانی به شهر کویت در پاکستان رسیدیم. رسیدن به کویت اولین مواجهه من با محیط شهری بود. من از بهشت بکر و طبیعی کوهستانی زادگاهم یک باره به دنیای شهر هبوط کرده بودم. زندگی ماشینی، ازدحام و آلودگی صوتی و آب و هوایی و بهداشت عمومی پایین به شدت آزارم می داد. گاهی با خود می گفتم اینجا که جای زندگی نیست، این مردم عجب دیوانه هایی هستند. به نظرم تنها چیز زیبا و دیدنی در آنجا برق و روشنایی فراوان شبانه بود. برایم شگفت‌انگیز بود که با زدن یک دکمه تمام خانه مانند روز روشن می شد. در زادگاه من هنوز مردم خانه هایشان را با چراغ‌های نفتی قدیمی روشن می کردند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پشت دروازه ایران. پذیرش رسمی مهاجر به ایران از طریق کنسولگری مستقر در کویت انجام می شد. اما کنسولگری تنها با معرفی دفاتر احزاب پذیرش می کرد و دفاتر هم بدون واسطه کسی را معرفی نمی کردند. در مدتی نزدیک به یک هفته بیشتر همراهان ما نامه پذیرش گرفتند. اما من و برادرم ماندیم و من به زودی به یک کودک کار تبدیل شدم. یک ماه بدون تجربه کافی از قبل کارگری کردم تا اینکه با یافتن معرفی موفق به گرفتن نامه پذیرش شدیم. در این مدت فشار جسمی و روانی فوق‌العاده‌ای را تحمل کردم، اما چاره‌ای نبود و حتی این احتمال را می‌دادیم که هیچگاه به مقصد نهایی که تحصیل در ایران بود نرسیم. از تفتان تا میرجاوه. اول صبح و هنگام آفتاب برآمد بود که به تفتان رسیدیم. تفتان آن زمان قریه بدوی و صحرایی را میمانست، با تعدادی مغازه و رستوران که همه به صورت چپری ساخته شده بودند. هیچگاه نشانه آب و آبادانی طبیعی در آن نبود و شگفت‌تر این که آنجا آب آشامیدنی سرد و شیرین هم نیافتیم و تشنگی شدید خود را به ناچار با نوشابه گرم تا حدی فرو نشاندیم. لحظاتی بعد به سمت دروازه ایران در مرز میرجا و حرکت کردیم و آنجا با عده دیگری که کم کم با ما ملحق می شدند تجمع کردیم. توقف 2 ساعته در پشت آن دروازه از سخت‌ترین لحظات زندگیم بود. ایستادن بر روی زمین خشک و ناهموار با خستگی مفرط، بیخوابی و تشنگی شدید از سوی و آفتاب داغی که بدون هیچ گونه سایه و سرپناهی بر ما میتابید از سوی دیگر مرا تا مرز غش و سکته رسانده بود. جالب این بود که آب و درخت و سایه و آبادانی در آن طرف دیوار را می دیدیم و این سختی انتظار را دوچندان می کرد. من هرگاه این صحنه را به خاطر می آورم تفاوت بهشت و جهنم در ذهنم خطور می کند و درست به یاد صحنه ای می افتم که به تعبیر قرآن کریم میان منافقان و مؤمنان حصاری کشیده می شود با دروازه‌ای که درونش رحمت و بیرونش عذاب است. عاقبت دروازه مرز میرجاوه باز شد و ما یکه یکه وارد خاک ایران شدیم. برخورد ماموران مرزبان در مجموع محترمانه بود. نامه های پذیرش را نگاه می کردند. لوازم همراه ما را بازرسی می کردند. سپس به سمت افسری که نامه ها را مهر می زد می رفتیم. در مرحله بعد مقداری قرص آنتیبیوتیک برای مقابله با گرمازدگی به ما دادند که با آب سرد و شیرین باید تناول می کردیم. در آخر به سمت سالونی بزرگ و خنک هدایت شدیم تا در انتظار ماشین‌هایی بنشینیم که مهاجران را به اردوگاه بردسیر کرمان می‌بردند. زاهدان، مسافرخانه رؤیا. در نوبت نخست مهاجرتم از شهر زاهدان چیز زیادی جز یک تصویر کوتاه و رویامانند به خاطر ندارم. من فاصله میرجاوه تا بردسیر کرمان را بیشتر در خواب سپری کردم و این برایم بسیار شگفت می نمود که می دیدم داخل ماشین و در حال مسافرت هم می توان خوابید. تنها چیزی که از زاهدان آن زمان به یاد می آورم صحنه ای از داخل یک رستوران است که در آن برای صرف صبحانه توقف کرده بودیم. آنجا در حالی که کنار میز نشسته بودیم برادرم به دیوار مقابل اشاره کرد و گفت محسن، آن نوشته را ببین چه زیباست. و من دیدم که با خط خوشی نوشتند بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد، یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من، تو نیک نبینی و به من بد نرسد. از شعر و خط بسیار خوشم آمد و فوری آن را تکرار و حفظ کردم. اما در مهاجرت دوم رویداد مهم و شگفتی برایم اتفاق افتاد که هیچگاه از یادم نمی رود. حدود ساعت 4 عصر چهارشنبه 8 تیر ماه 1379 بود که به ترمینال زاهدان رسیدم و از اولین شرکت مسافربری سراغ بلیت تهران را گرفتم. مرد جوانی از پشت میز برخاست و گفت شما اینجا بنشینید، من الان برایتان می آورم. طولی نکشید که با یک بلیت دو نفره برگشت و گفت از همین تعاونی بغلی گرفتم. ساعت حرکت اتوبوس 7 عصر است. شما زودتر آنجا بروید که جا نمانید. من تشکر کردم و پولش را دادم و بعد خانواده را به محل استراحت مسافران که خالی و خلوت بود برای صرف نهار و استراحت بردم. حدود نیم ساعت مانده به زمان حرکت به سالن کناری رفتیم. سالن خالی بود و این کمی عجیب به نظر آمد. پس از چند دقیقه مردی آمد و از من پرسید اینجا چه میکنید؟ گفتم برای ساعت 7 بلیت تهران گرفته ایم. گفت مدرک دارید؟ گفتم بله و گذرنامه ام را نشانش دادم. نگاهی به گذرنامه کرد و گفت با این مدارک جعلی نباید کسی به شما بلیت بدهد. من با ناراحتی گفتم مدارکم جعلی نیست. ما همین امروز ساعت 2 ظهر از مرز میرجاوه وارد شده ایم. مرد با تندی گفت همین که گفتم، بیا پولت را پس بگیر. یک مقدارش هم پول کمیسیون است و باید از گیرنده بلیت پس بگیری. من هم با لحن تندتری گفتم نه مدارکم جعلی است، نه پولم را پس میگیرم. من بلیت دارم و شما باید مرا به تهران برسانید. این را گفتم و به سمت سالن اول برگشتم تا مردی را که برایم بلیت گرفته بود مطلع کنم. او با شتاب آمد و پس از مقداری بگو مگو برگشت و فروشنده بلیت در آخر با من گفت ماشین همین بود که یک لحظه قبل از ایستگاه خارج شد و رفت. اگر میتوانی برو سوار ماشین شو. از ترس فوت وقت دویدم و به چند شرکت دیگر سر زدم، اما همه گفتند برای امروز بلیت نداریم. دوباره به اولین سالن برگشتم، اما خریدار بلیت را نیافتم و همکارانش گفتند به خانه رفته است.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با خستگی، ناامیدی و عصبانیت با فروشنده بلیت مراجعه کردم و گفتم حالا که ما را از سفر انداختید دست کم پولم را کامل بدهید. او این بار با مشاهده درماندگی من گفت پول اصل بلیت را هم نمی دهم. چه کاری از دستت ساخت است؟ همراه همسر و بچه هایم که با نگرانی به تقلاهای من نگاه می کردند و با احساس غربت و بیپناهی شدیدی از سالن برآمدم، صدای اذان مغرب از بلندگوها بلند بود و هوا کم کم تاریک می شد. از یک راننده تاکسی نشانی مسافرخانه رؤیا را پرسیدم. گفت نزدیک است و کرایه منصفانه هم پیشنهاد کرد و ما را به مسافرخانه رساند. مدیر مسافرخانه هم مدارک ما را بررسی کرد و وقتی گفتیم سفارش اینجا را از تفتان کردند با احترام و روی باز پذیرفت و با ما اتاق داد. من مانند نوبت عصر به بیرون رفتم و مقداری نان تنوری، آب معدنی و یک سطل ماست آوردم. به نظرم این سالمترین خوراکی برای آن شرکت بود. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.